بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. روشن شد؟ الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث درباره ریشه های مذاهبی است که بعد از پیغمبر اکرم در میان مسلمین پیدا شد و ما قسمتی از این ریشه ها را متذکر می شویم. یکی از این ریشه ها وجود علمای اهل کتاب در میان مسلمین به عنوان مسلم و به عنوان عالم به کتب اولین و آخرین. تا اینجا ما بعضی از شخصیت ها را معرفی کردیم و برادران ان شاء الله خودشون در باره اینها آگاهی دیگری به دست می آورند. یکی از این شخصیت ها وهب ابن منبه است. وهب ابن منبه همکار کعب الاحبار، همینطوری که کعب الاحبار یهودی بود، وهب ابن منبه یحتمل یهودی باشد و یحتمل نصرانی باشد، ولی احتمال نصرانی بودن بیشتره. همینطوری که وهب ابن، همینطوری که کعب الاحبار در نقل قصص و اساطیر کتب پیشینیان پیشگام بود، بعد از ایشان وهب ابن منبه. زندگانی وهب ابن منبه در هفته قبل عرض شد و الانم برگشت، در اختیارتون هست مطالعه می فرمایید. من نمونه از افکار این مرد را نقل می کنم. ببینید چگونه توانست مسئله جبریگری را در میان مسلمین اشاعه دهد. در اواخر قرن اول، یعنی در حدود 70 به اون طرف، بلکه مقداری قبل از آن، مسئله قضا و قدر در میان مسلمین پیدا شد. قضا و قدر دو معنا دارد. یک معنا این است اشیاء عالم، حوادث عالم قبل از آنی که در جهان پیدا بشوند، حق تعالی از اینها آگاه است و اینها در کتابی به نام لوح محفوظ نوشته شده است. قضا و قدر به این معنا جای بحث نیست. قرآن مجید این قضا و قدر را اثبات می کند. و ما اصابکم من مصیبت او فی الارض الا فی کتاب من قبل ان نقرأها، ان ذلک علی الله یسیر در آخر سوره حدید. بنابراین قضا و قدر آگاهی حق تعالی به اون چه که در این جهان از اسباب مسببات و از حوادث و کائنات می گذرد جای بحث نیست، ولی مسئله به شکل دیگر در اون صبر اسلام مطرح شد. مسئله به این شکل مطرح شد که بشر صاحب سرنوشت خود نیست، سرنوشت بشر در دست خودش نیست. حتی در اون مسائلی که سعادت و شقاوت بشر در آخرت به اون بستگی دارد، اون در اختیارش نیست، بلکه سرنوشت هر کس قبلا نوشته شده و باید با اون سرنوشت روبرو شود و کوچکترین اختیاری برای بشر نیست. چرا؟ چون قبلا همه چیز در کتاب معین به نام لوح محفوظ هست و حق تعالی اشیا را اندازه گیری کرده، این قدر، حکم کرده، این قضا. بنابراین بشر نمیتواند کوچکترین آجری در پیکر این جامعه عوض کنه، کوچکترین خدشه‌ای در تکوین این مجتمع ایجاد کنه. اموی ها طرفدار قضا و قدر به این معنا بوده و این عقیده الانم در میان سلفیه هست، الانم در میان حشویه هست، الانم در میان حنابله هست، بالاتر الانم این عقیده در میان اشاعره که غالب اهل سنت اشعری اصولان هست. هرچند روشن فکران آنان، اندیشمندان اخیر آنان این عقیده را نپذیرفتند، مانند شیخ محمد عبده در رساله توحید. اما غالبا اینه و این مسئله به قبلی در اسلام مایه جنگ و جدل و خونریزی شده و در سایه همین را کوبیدند و سر بریدند و از بین بردند. معتزله معتقد به اختیار در انسان، البته نمیگه معتزله سب در سب صحیح میگه، بالاخره معتزله برای بشر یک نوع اختیاری، یک نوع آزادی معتقده، البته به صورت تفویض، بریده از خدا ما قبولش نداریم. اما یه جمعیتی بودن، عقیده معتزله که در رأس آنان معبد جهنیست متوفای 80 هجری قمری، در رأس آنان غیلان دمشقیست متوفای 123، اینها یه افراد آزاد فکر و آزاد منش بودن، معتقد بودن بشر در سرنوشت خود مخیر و آزاده، البته سرنوشتی که مربوط به ثواب و عقاب، مربوط به سعادت و شقاوت. در مقابل اینها جمعیت کثیری از مسلمین به بهانه اینکه مسئله قضا و قدر داریم و همه چیز در علم ازلی قدره و همه چیز در علم اولی قضیه، کوبی در اینها را و عقیده معتزله که قائل به اختیار و آزادی بودن به عنوان زندقه و الحاد از بین را. و اگر یک نفر دم میزد از اختیار و آزادی و حریت، این زندیق بود و ملحد بود و کافر بود و تمام. ما ببینیم این عقیده به قضا و قدر، نه قضا و قدری که قرآن میگه و ما اصابکم من مصیبت او فی الارض من بعد و ما اصابکم من مصیبت او فی الارض الا فی کتاب من قبل ان نقرأها ان ذلک علی الله یسیر. این نه، یا آیه ای که می فرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه یفرق فیها کل امر حکیم. قضا و قدر اجمالا از معتقدات اسلامی ماست، اما قضا و قدر به این معنا که اختیار و آزادی و حریت را و به اصطلاح سرنوشت انسان در دست خود انسان باشد، این را نفی کنه. و الانم این عقیده در میان اهل سنت راسخه، ریشه های این بر می گردد به همین علمای اهل کتاب، این عقیده را تحفه کردند و آوردند و مسلمین را با این افکار آلوده کردند. و اصولا حکومت ها هم از اینها طرفداری می کرد. چرا؟ چون اعتقاد به قضا و قدر مؤید حکومت هاست، اعتراض به حکومت خلاف قضا و قدره، پرخاشگری بر نظام خلاف قضا و قدره، پرخاشگری بر ظلم ظالم خلاف قضا و قدره. باید معاویه ها و یزید ها حاکم باشن، ادعی هم در اینجا برده اونها، خلاف این اعتراض بر قضا و قدره. تمام اینها ریشه ها برمیگردد به اهل کتاب. الان یه نمونه عرض کنم، ببینید همین صفحه اول درس نهم. قبل از آن اینکه صفحه را بخونم یک تعبیری را توضیح دهم. القدریه، القدریه از نظر لغت مثبتین قضا و قدر را میگن. القدریه کسی که قضا و قدر را اثبات کنه. ولی چون در عبارت پیغمبر اکرم آمده القدریت و مجوس و هذه الامه، اشاعره آمدن، اهل الحدیث آمدن، حشویه آمدن، این حدیث را جوری دیگر معنا میکنن، میگن القدریه یعنی کسی که قضا و قدر را نفی کنه. القدریه یعنی کسانی که قضا و قدر را قبول نکنن. و این هم یکی دیگر از اشتباهات اینهاست، چون ما تا کنون ندیدیم بگن العدلیه یعنی کسی که عدل را نفی کنه. ولی چون پیغمبر اکرم میگن فرموده القدریت و مجوس هذه الامه، میگن مقصود کسانی که قضا و قدر را نفی کنن، بگن لا قضا ولا قدر. بله، بنابراین قدریه قدریه میگیم ذهنت به مثبتین قضا و قدر نره. القدریه در اصطلاح علمای علم کلام اشاعره یعنی کسانی که قضا و قدر را نفی میکنند و برای بشر اختیار ثابت میکنند. وهب ابن منبه میگد من از کسانی بودم که قائل به قدر بودم. یعنی چه قائل به قدر؟ با توجه به این اصطلاح، قائل به قدر بودم. قدر یعنی چی؟ قضا و قدر را نفی میکردم برای خودم مشیت و اراده و اختیار ثابت میکردم، چون قرار شد که القدریه اصطلاحش اصطلاح کجی باشه. القدریه نفات القدر، نفات جمع نافی، نفات القدر. میگه من قائل به قدر بودم، یعنی نافی قضا و قدر بودم، ولی رفتم کتب اهدین را خوندم، 170 کتاب خوندم، دیدم عجب، اگر کسی قضا و قدر را نفی کند و برای خود اثبات اختیار کند، این چنین و چنان کافره. همون عقیده ای که الانم اشاعره و قبل از اونها حنابله و قبل از اونها اهل الحدیث معتقدم، درست به این آدم میرسد که انسان را یک موجود دست بسته و کت بسته میگن خدا آفریده. قضا و قدر اینه. ببینید تاریخچه‌اش را. من از سطر بخش دوم میخونم. روا حماد بن سلمه عن ابی سنان قال سمعنا وهب بن منبه قال كنت اقول في القدر. قدر یعنی چی؟ یعنی نفی قضا و قدر. هر موقع بگن قدر یعنی نفی قضا و قدر. حتی قرأت بزعا و سبعین کتابا 73 الى 79 ان کتب الانبیا فی کلها. دوتا نقطه بذارید. من جعل لنفسه شیئا من المشیه فقط کفر فترکت قومی. الان همین عقیده هست و عامه بر اینن که مشیت برای انسان نیست. و المراد من القدر فی قوله كنت اقول بالقدر ليس الله سبحانه وقضائه، بل المراد هو القول بالاختيار والمشيئه للامر. البته لازمه اختیار از نظر اینها نفی قضا و قدره. خیال میکنن اگر گفتیم بشر مختاره باید قضا و قدر را قبول نکنیم. و سیوافی که ان کلن من لفظه القدر او القدریه یطلق و یراد من هما و یراد من هما نفی القدر الهی و نفاته لا مثبتی و سیجیع و سر ذلک التلاعب به هذا النفس و علا ذلک کل ما مر علیک فی الملل و النهل القول بالقدر فهو نفی التقدیر الازلی للقول به اثباته الذی علیه وهب ابن منبه و اهل الحدیث الحنابل کلهم على التفسیر الذی سیوافیک بیانه. پس عقیده به معنای این که بشر دارای مشیت نیست، دست بسته و کت بسته قضا و قدره، این عقیده به وهب ابن منبه میرسه. او هم از 70 کتاب گرفته و خونده و الان من عقیده هاست. در کتب کلامیه آقایان اشاعره که معتدل های اهل سنت هم هست، تا که رسد کتاب حنابله و اهل الحدیث ریشه به این میرسه و به سبب همین معتزله از بین رفت. البته ما موافق معتزله نیستیم، ما نه این نه آن، یک راه سومی معتقدیم که الان اندیشمندان اهل سنت به همین راه سوم رسیده اند. برادران کتاب توحید محمد عبده را بگیرید مطالعه کنید، کتاب خوبی است. او تقریبا به همین عقیده ای که ما از اول معتقدیم رسیده. و هنا مشکلتون و هی ان القول بنفی القدر والمشیئه لو کان مکتوبا فی هذه الکتب التي یبلغ عددها حسب زعم الرجل بضعاً و سبعین و سبعین کتاباً فکیف خفی علی الرجل مدتاً. این مردی که قبلاً اهل کتاب بود، این چطور خبر نداشت و بعداً خبردار شد؟ وقد ولد بین اهل کتاب و تربا فی احوانهم ثم عاد یقرأها بهدوء آرا فوقف علی الحق القراه وهو ان من جعل لنفسه شیئا من المشیئه من اختیار فقد کفا. این مشکلی است که این آقا قبلا خودش علمای اهل کتاب بودن، چطور نمیدونست تا این کتاب ها را خون؟ انا لا ادری ولل منجم و یدری و هازن نقل یعطی ان القول بنفی القدر والمشیعه، قدر به معنی مشیعه، للانسان قد تسرب الى الاوساط الاسلامیه من ها اولاء الجماعه و ان الكتب الاسرائیلیه فیسهو بعد هازا ان یعبد القول بنفی المشیعه عقیدتن جا ابه القرآن و سنت النبویه و نکفر من قال للمشیعت للانسان اختیار ولو مشیعتن ظلیتن تابعتن لمشیعته سبحانه و نقاتل فی سبیل هازه عقیده. از این دو نفر فارغ شدیم، یکی کعبل احبار، دومی هم وهب ابن منبه. الان میرسیم به قهرمان سوم از قهرمانان مذهب ساز، اما نه آشکارها، همان کارهای زیرکانه که الانم یهود و مسیحی انجام میدهند، اینها به شکل سری در اون زمان انجام داده اند. اون دو نفر اولی یهودی، دومی الاحتمال یهودی و الاحتمال نصرانی، این سومی دیگه نصرانی محض. نصرانیست در اواخر زمان پیغمبر اکرم اسلام آورد به نام تمیم الداری الاوسی، تمیم ابن اوس الداری من روات الاساطی. و عجیب این است که عسکری کتابی دارد به نام الاوائل، یکی از علماء بزرگ اسلام کتابی دارد الاوائل، بد نیست کتابخانه بگیرید یک روز مطالعه کنید. اول من جمع علم النحو نوشته، اول من جمع علم الصرف نوشته، اول من اسرج السراج فی المساجد، اول من قص القصص بین المسلمین، اول که از کسانی که در یک مسئله پیشگام بودن، اینها را نوشته به نام الاوائل، کسانی که ابتکارها مثلا اگر الان بود خیلی اوائل اوائل می نوشت، مثلا اول من اخترع الکهربا، اول من اخترع ماشین بخار، اول من الاوائل. کتابیست مال عسکری. ایشان میگن اول کسی که اسرج فی المساجد، چراغ روشن کرد، این تمیم داری. ولذا آقایان عنایت کنن مسلمین در مساجد که نماز بخوندن به خاطر کمبود مادی، عرض کردم در تاریکی نماز میخوندن، نبود دیگه. و این که باید مسلمین نماز ظهر عصر را آهسته، به جهت اینکه جماعت را میبینن، دیگه نیازی به شنیدن صدای امام نیست. ولی در تاریکی که در عصر رسول الله بود، برای اینکه مسلمین از وجود نماز جماعت آگاه شوند، امام نمازش را بلند می‌خواند تا بدونن اینجا جماعت هست. سنت پیغمبر بر این بود. البته این سنت دیگه محفوظه، ولو الان دیگه حکمت اون سنت نیست، همه جا را چراغ گرفته، اما سنت محفوظه. جناب تمیم داری اول من قصال قصار، اول کسی که بعد از پیغمبر اکرم منبر گذاشت داستان سرایی کرد ایشون بود. کی؟ در زمانی که التحدث به حدیث رسول الله تقریبا یه چیز متروکی بود، کمتر از رسول الله نقل حدیث می شود. حالا چرا کمتر؟ این باشد برای موقع دیگر. نه تنها نوشتن ممنوع، اون که قدغن بود، حتی حدیث گویی هم کمتر بود. هر کسی را به جای می‌فرستادن می‌گفتن اقل الحدیث عن رسول الله، کمتر از رسول الله حدیث نقل کنیم، و پیش خودشان خدمت به اسلام می‌کردن. ولی این آقا آزاد شد. آزاد که شد قهرن، هر کسی هر کجا وارد بشه، یادتون هست گفتم فرهنگ خودش را تغذیه میکنه در سایه دو چیز، یک قیافه علمی به خود میگیره، دو با قدرت ها زد و بند میکنه، فرهنگ خودش را تغذیه میده. این آقا چنین، اولا عقیده خلفا را به خود جلب کرد، اگر جلب نکرده بود هرگز اجازه داستان سرایی در مسجد رسول خدا را پیدا نمی کرد. ثانیاً قیافه علمی گرفت، مردم عاشق علم بدونن که ماشاءالله مغز متفکر دنبالش هستن، هم با قدرت ها ساخت و هم خود را به عنوان دانشمند جا زد، کم کم فرهنگ خودش را در میان مسلمین جا داد. آقایان می دوند که خیلی از مسیحی ها، یعنی شاید هیچ مسیحی پیدا نشود که به مسیح اعتراض کنه. مسیح در میان انبیا لباس عصمت پوشیده، اما بقیه انبیا حریمشون محفوظ نیست. مسیحیان نسبت به مسیح یک عصمت فوق العاده قائلند، چون مسیحیان دو دستن، یه دست که اصلا مسیح را پیغمبر نمیدونن، که مسیح در نظر اونها خداست، مسیح خداست، البته خدای مجسد، خدای مجسم. گروهی هم که پیغمبرش میدونن خیلی پیغمبر معصوم. حریم تمام انبیا شکسته شد، اما حریم مسیح را نمیشکند. اتفاقا از زبان ابو هریره این حدیث در آمد که شیطان به همه انبیا راه دارد، جز به مسیح. ابو هریره این از که گرفته؟ ابو هریره این را از همین افراد مسیح. در این کار با سخنش داره، این حدیثش را ببینی. الان حدیث ابو هریره را خدمتتون میخونم، صفحه 9 را بیارید. صفحه 9 معذرت میخوام، صفحه 36 طعن الشیطان لکل بنی آدم الا عیسی و امه. ببینید، اذا کان کعب الاحبار و زمیله وهب ابن منبه والمتقدم علیهما تمیم الداری هم القصاصون فی المجتمع الاسلامی والمتحدثون عن التورات والانجیل و کانت الصحابه ممنوعه عن التحدث عن النبی فمن الطبیعی ان ينشر فی العواصم الاسلامیه الاساطیر الخرافیه حتی ما یمس به کرامت الانبیا و کرامت النبی الاکرم و هذا البخاری ینقل فی صحیحه عن ابی هریره قال قال النبی کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبیه فی اصبعه حتی یولد غیر عیسی ابن مریم ذهب یطعن فطعن فی الحجاب. چشم طمع در این تاریکی رفت و موفق نشد. این حدیث را ابو هریره نقل میکنه. ابو هریره هم در عصر تمیمه داری زندگی میکرد. تمیمه داری پیغمبر را هم درک کرد و بعد از پیغمبر اکرم اول من قصه، اول داستان سرا در اسلامی. این آیا کلام پیغمبره؟ شخص پیغمبر اکرم کنار، آیا پیغمبر این جمله رو میگه؟ از شیطان یطعن فی کل نبی الا ان یولد الا عیسی. آیا پیغمبر اکرم خلاف قرآن میگه؟ قرآن میفرماید الا عبادک منهم المخلصون، که من به اونها راه ندارم، الا عبادک الصالحین. چطور این حدیث از کجا پیدا شده؟ شک نداریم که پیغمبر اکرم خلاف قرآن نمیگه. شک نداریم که قرآن میگه شیطان به صالحان راه نداره. البته آیش را آقیون در این صفحه بعد ملاحظه کنید، آیاتی که میفرماید شیطان بر اونها راه ندارد، ان عبادی لیس علیک علیه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوی. ان عبادی قبل مسلم انبیا، مسلما پیغمبر اکرم خلاف قرآن نمی. قرآن میگد ان عبادی، ان عبادی اگر شامل امام شد شامل پیغمبرم هست، شامل مقدسین شد شامل انبیا هست، بر انبیا راه نداره. ابو هریره هم این حدیث را نقل کرد. مسلما اگر ابو هریره یک آدم ساده میگم باشه، این فکر تو مغز ابو هریره از این کانال های تمیم داری وارد شده که نصرانیان همیشه نصارا میخوان چه کنن؟ فرهنگ خودشون را تقضیه کنن و دیگر فرهنگ ها را خراب کنن. اون موقع میگه پیغمبر اکرم فرمود شیطان در باره هر فردی از انبیا تن میزنه تا متولد بشه. اما هنگامی که شیطان متولد، هنگامی که عیسی در رحم مادر آمد، خاص شیطان انگوش ببره، اما انگوشتش به تاریکی خود بر بدن عیسی نخورد. اینها ریشه هاش همین تمیم داری و امثال تمیم داریست که در جامعه اون روز قصاص و داستان سرا بوده. و عجیب اینه، انسان وقتی که نگاه میکند این حالات مسلمین صبر اسلام را، تناقض زیاد میبینه. از این طرف مسلمین محدثین از پیغمبر اکرم نقل میکنند که پیغمبر فرمود گوش به سخنان اهل کتاب ندهی. نقل میکنند پیغمبر اکرم فرمود به احادیث اینها گوش نکن، اینها از کتابهای محرف سخن میگویند. مع الوصف بعد از پیغمبر اکرم این آدم شاغل منبر میشه، داستان سرا میشه. پیغمبر فرموده چرا؟ ملاحظه فرمود کلام پیغمبر اکرم، کلام پیغمبر اکرم اینه، همون صفحه 35 فراز آخر، اولیس النبی قال لا تحدثوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم لا تحدثوا عن اهل الكتاب ان افتدوا ولا تكذبوهم الا ما رواه ابو هريره. بله، لا تصدقوا تحدثوا غلطه، لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم الا ما رواه ابو هريره حیث انه قال کان اهل الكتاب یقرؤون التوراة بالعبریه و یفسرونها بالعربیه لأهل الاسلام، فقال رسول الله لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم و قولوا آمنا بالله و ما انزل الیکم. واقعا در پیغمبر اکرم چنین دستوری داده، اینا چه حق داشتن بیان در میان یک جمعیت سادلو خوشباور کم آگاه بیان این همه داستانها رو بگن و بارا گرفتار این همه عقاید ضد و نقیض و افکار ضد و نقیض؟ تو کتاب ما برتری عیسی و شیطان زدگی بقیه انبیا معرفی بشه. ولذا ابن عباس شاگرد امیر المؤمنان از این وضع ناراحت بود، نهیب زد، گفت بابا پیغمبر تازه فوت کرد، کتابش کهنه نشده، کتابش هست، علمش هست، کتاب و حدیث پیغمبر را پیش بکشید، این را برای چه پیش میکشی؟ و این کلام ابن عباس را بنده نقل نمی کنم، خود محدثین عامه نقل می کنم. او درک کرد که اگر این محدثین به عنوان اهل الكتاب قصه بگن، فرهنگ خود را تقضیه می کنم و فرهنگ اسلام کنار میره. درک خوبی کرد. عبارت ابن عباس را ببینید، ولکن ابن عباس صفحه 36 یقول کیف تسألون اهل الكتاب عن شیء و کتابهم الذی انزل و کتابکم الذی انزل علی رسول الله اجدس تازه یا احدس تقرؤونه محون ولم یشب، هنوز این پیر نشده، وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا کتاب الله و غیروا و کتبوا بأیدیهم الكتاب و قادوه و من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا الا ینهاکم الله ما جاءکم من العلم من مسائلتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي انزل اليكم. هیچ مسیحی ها از شما سوال نمی کنن، شما فقط از مسیحی ها سوال میکنیم. اینها بودن که بازار حدیث سازی، بازار عقاید را گرم کردن. الان مسئله عصمت پیش ما مسلمه، اما پیش عامه مسئله عصمت مسلم نیست. عامه فقط عصمت را در یه جا همه قبول دارن، میگن معصوم در اخذ وحی و باز، اما معصوم در بقیه جهات نخیر. گناه صغیره، گناه کبیره، قبل البعث بعد البعث اختلاف خیلی داره. و اگر این بازیگرهای یهود و نصارا در ظاهر اسلام فعالیت و تلاش نمی کردن، این عقاید جبر و تشبیه و رؤیت خدا و قضا و قدر به معنای نفی اختیار و نفی مشیت در میان مسلمین اینقدر رایج نمی شود. بله، سؤال خوبیست. آقا می فرمایند که این اسرائیلیات که در زمان ائمه هم در میان مسلمین بود، آیا ائمه نسبت به اسرائیلیات چه نظری داشتند؟ این قابل بحثه، اینو باید مراجعه کرد و روش کار کرد. توجه فرمودی، این سوال شما سوال جالبی است. باید از این زاویه روایات امیر المؤمنان و روایاتی که البته بعد از امیر المؤمنان روایات کمه، تا از امام سجاد به این طرف ببینیم اینها برخوردشون با اسرائیلیات، با مسیحیات، با مجوسیات چگونه بوده. این قابل بحث و تحقیقه. من الان یه چیزی که آماده باشم و رضای خدا در اون باشد عرض کنم فعلا در اختیارم نیست، ولی یک کاری میخوام ارجاع کنم در این هفته برای من انجام بدهی، نمونه طرز تفکر را ببینید که چگونه اینها نفوذ کرده بودند. کتابی که بعد آقایان مراجعه کنند، مراجعه بفرمایید، صحیح مسلم مراجعه میکنید، جزء هشتم صفحه 253. البته صحیح مسلم اون که ماها داریم دو جلد، هر جلد چهار جزءه. بنابراین شما جلد دوم مسلم را میگیری، جزء هشتم که آخرش، در اونجا به قدری تمیم داری تجلیل شده که پیغمبر اکرم، خیلی معذرت میخوام، از تمیم راوی، از تمیم داری نقل روایت کرده. پیغمبر اکرم صاحب وحی، خاتم انبیا، پیغمبر اولی العزم، این همه معارف و معالم، خوشچین علم تمیم داری معرفی شده. حدیث یک صفحه است. من همه حدیث را ننوشتم، خواستم یک کاریم در بر عهده شما بگذارم، چون که همه چیز را من بیام بگم شما میشی گیرنده، به درد نمیخوره. یه مقدار بگد از ما بگیری، یه مقدارم راه را خودتون بری. اگر میخوای ملا بشی، ملا این است که یه مقدار بگد از استاد گره، بقیه را هم خود انسان که خود راه بری. در اونجا دارد که پیغمبر اکرم روزی در مسجد گفت مردم الصلاة جامعه. این کلام الصلاة جامعه شعار بود، هر موقع میخواستن مردم را جمع در مسجد کنن این شعار را میدادن. شعارشون چه بود؟ الصلاة جامعه. اگر خاطرتون باشد در جاهلیت یه شعار دیگری می دادن. در جاهلیت هنگامی که می خواستن مردم را جمع کنن در یک جا، شعارشون چه بود؟ می خواستن مردم را جمع کنن در مسجد، در خیابان، در میدان. و سباها شعار بود. ورزا پیغمبر اکرم هنگامی که اول بعثت خواست مردم را جمع کنه در صفا، آمد بازار صفا، گفت وا سباها، مردم جمع شده. وا سباها شعاری بود برای جلب توجه هنگامی که گوینده یک خبر بزرگی داشته باشه. جمع شدن، پیغمبر نبوت خودش را گفت. بعد از پیغمبر اکرم شعار عوض شد دیگه، وا سباها نگه، چون واسباها شعار قارتگری بود. واسباها یعنی کسی که هنگام صبح قارت زده بشه، میگفت واسباها نحن الذین صبح الصباها یوم النخیل غارتا ملحاها. شعار شد از صلات جامعه. در صحیح مسلم دارد پیغمبر اکرم یه روز به مردم گفت الصلات جامعه، مردم جمع شده، در حالی که مردم متفرد بوده. گفت ایها الناس، میدونید شما را من چرا دعوت کردم؟ ببینی همون برگ آخر وقت میگذره عبارت بخونم. روا مسلم عن فاطمه بنت قیس اخت وهاک بن قیس و کانت من المهاجرات الاول، اول سمعت نداء المنادي ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فشتر من، فلما قضى رسول الله صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مسلح، یعنی چی؟ هر کسی در جای خودش بنشینه، تکون نخوره. ثم قال اتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اني والله ما جمعتكم لرغبه ولا للرهبه، رغبه ثواب، رهبه عقاب، ولكن جمعتكم لأن تمیم الداری کان رجلا نصرانیا فجاء فبایع و اسلم و حدثنی و افتى الذی کنت احدثکم عن مسیح الدجال، یک داستان مفصلی از مسیح و دجال. پیغمبر اکرم بعد از نماز از زبان کی نقل میکنه؟ از زبان تمیمی داری. آقایان حتما صحیح مسلم را ببینید دنبالون که چه کار کردن اینا با این عقایدی که داره.